10:35. اما دوستان خوبم، برنامه بعدی آماده پخش هست که تقدیمتون میکنیم با عنوان بحر مقصود.
بحر مقصود.
واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان، نقد و بررسی کتاب. بحر مقصود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان پاک ایشان و با درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود. همان گونه که در جریان هستید، برنامه بحر مقصود با مشارکت رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج مستضعفین تهیه شده که در آن کتب جریان ساز و تأثیرگذار در گفتمان انقلاب اسلامی معرفی و ارزیابی می‌گردد. بیشک اکثریت قریب به اتفاق شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، رشد، توسعه و پیشرفت کشور را امری مطلوب قلمداد می‌کنند. البته در رسانه‌های مختلف نظرهای متفاوتی درباره توسعه یافتگی ایران مطرح می‌شود. برخی به استناد فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون هسته‌ای، فضایی، نانو از پیشرفت ایران در 40 ساله پس از انقلاب اسلامی سخن می‌گویند و برخی دیگر به استناد شواهدی از جمله فساد اداری که در قالب‌های مختلفی همچون رشوه و اختلاس و فرار مالیاتی رخ می‌دهد نظری دیگر در این زمینه دارند. به راستی معیارهای توسعه یافتگی چیستند؟ آیا معیارهای واحدی را میتوان برای توسعه یافتگی کشورهای مختلف مطرح کرد؟ بیشک هر گونه اظهار نظر دقیقی در این زمینه مستلزم آگاهی از نظریه های مختلفی است که در باب توسعه مطرح گردیده است. کتاب نظم و زوال سیاسی یکی از آثار بسیار مهم در این زمینه است که توسط فرانسیس فوکویاما نوشته شده است و از زمان انتشار تا کنون مورد توجه قرار گرفته و به زبانهای مختلف ترجمه شده است و به کتابی مرجع در زمینه توسعه تبدیل گردیده است. این کتاب توسط جناب آقای دکتر رحمان قهرمانپور ترجمه و در سال 1395 توسط انتشارات روزنه منتشر گردیده و در سال 1397 به چاپ دوم رسیده است. فرانسیس فوکویاما فیلسوف آمریکایی، متخصص اقتصاد سیاسی و رئیس گروه توسعه اقتصادی دانشگاه جانز هاپکینز می باشد که پیش از این با طرح ایده پایان تاریخ به شهرت رسیده بود. کتاب‌ها و مقالات بسیاری از فوکویاما به فارسی ترجمه و منتشر شده است که برای نمونه میتوان به آینده پسا انسانی ما، پیامدهای انقلاب فناوری زیستی 1382، آمریکا بر سر تقاطع 1385، بنگاه‌های مجازی و سازمان ارتش 1388، پایان تاریخ و انسان واپسین 1393، هویت، سیاست، هویت کنونی و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن 1397 اشاره کرد. به نظر می رسد فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی از نظریه تک عاملی دموکراسی دست کشیده و پذیرفته است که نه تنها دموکراسی به تنهایی نمی تواند توسعه پایداری را به همراه آورد، بلکه در شرایط خاص دموکراسی حتی میتواند زمینه را برای زوال دولت‌ها فراهم سازد. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم متقی هستیم. جناب آقای دکتر متقی استاد تمام گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از کارشناسان ارشد در امور بین الملل هستند. خب جناب آقای دکتر متقی سلام عرض میکنم خدمت شما و خیر مقدم میگم. تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان، به خصوص دانشجویانی که علاقمند به بحثای توسعه هستند، چون کتاب نظم و زوال سیاسی یکی از بحثای بسیار اساسی درباره توسعه کشورهاست و مشکلاتی که فوکوراما در این کتاب بهش اشاره میکنه فکر میکنم برای تبیین برخی از واقعیت‌های ساختار سیاسی ایران هم بتونه پاسخگو باشه.
بسیار جناب دکتر، در سال‌های گذشته بسیاری از کتاب‌ها و مقالات فوکویاما به زبان فارسی ترجمه شده و منتشر شده. به نظر شما وجه اهمیت فوکویاما برای ایران و ایرانیان چی بوده؟ آیا اصولا ما باید فوکویاما را جدی بگیریم؟
بله، فوکویاما اولین بار در سال 1992 در ادبیات سیاسی و افکار عمومی ایرانیا وارد شد. در اون مقطع زمانی فوکویاما مدیر کل برنامه ریزی وزارت خارجه امریکا بود. مدیر کل برنامه ریزی نقشی که ایفا میکنه یک نوع روی کرد آینده‌گرا داره. بحثش اینه که جهان آینده چگونه است و روندهای سیاست خارجی آمریکا باید چگونه تنظیم بشه. این نقش رو قبلا جورج کنان در وزارت خارجه امریکا عهده‌دار بودیم. در اون مقطع زمانی فوکویاما بحث مربوط به پایان تاریخ رو مطرح کرد. یک نوع رویکرد تکاملگرا در ادبیات سیاسی امریکایی هاست. امریکایی ها اعتقاد دارند که کشورشون و جهان غرب یک نوع ارتقاء کیفی و کمی پیدا کرده و کشورهای دیگه در شرایطی میتونند در نظام بین الملل نقش آفرین باشند که از الگوی امریکایی استفاده کنند. بنابراین بحثی که امریکایی ها داشتند رویارویی لیبرال دموکراسی با ایدئولوژی های دیگه بودش. در دوران گذشته مسئله مربوط به پایان ایدئولوژی یا پایان خشونت یا پایان رادیکالیسم مطرح می شد، اما وقتی که جنگ سرد پایان پیدا کرد فوکویاما مسئله پایان تاریخ رو مطرح کرد و بحث پایان تاریخ فوکویاما به نوعی در جامعه ایران مورد انتقاد جدی قرار گرفت. البته این بحث
از یه جهاتی هم مورد استقبال قرار گرفت، یعنی یه جریان هایی هم در کشور استقبال کردن از ایده.
بله طبعا مجموعه های برخی از گروه های اجتماعی که روی کردشون مبتنی بر لیبرال دموکراسی هستش، اونها نگاهشون این حسف این بود که جهان داره با یک تحول جدی روبرو میشه. بحثایی که فوکویاما مطرح کرد خیلی الهام گرفته از کتاب موج سوم دموکراسی هانتینگتون بود. به عبارت دیگه باید گفت که برخی از نظریه پردازا از نظریه پردازان پیشین خودشون الهام گرفتند. فوکویاما به میزان قابل توجهی از هانتینگتون الهام گرفت. حتی کتاب نظم و زوال سیاسی الهام گرفته از کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی هانتینگتونه. زمانی که هانتینگتون موج سوم دموکراسی رو منتشر کرد فوکویاما تلاش کرد تا رویکرد خودش رو با دیدگاه هانتینگتون هماهنگ کنه، یعنی نظریه پایان تاریخ فوکویاما یا پیروزی عصر لیبرال دموکراسی فوکویاما یک نوع مفهوم و رویکرد تکامل یافته هست در ارتباط با کتاب موج سوم دموکراسی هانتینگتون. بنابراین باید به مبانی اندیشه های سیاسی و مبانی اندیشه توسعه نظریه پردازانی مثل فوکویاما اشاره داشت. حوزه تبارشناسانه اندیشه فوکویاما پیوند همه جانبه با قالب‌های تحلیلی هانتینگتون داره.
بسیار عالی. در این حدود 3 دهه‌ای که فوکویاما در عرصه توسعه سیاسی نظریه پردازی میکنه، آراء فوکویاما را در چند دسته میتونیم طبقه بندی بکنیم؟ یعنی یه سیر تاریخی اجمالی اشاره بکنید از تحولات فکری هانتینگتون در این حدود 3 دهه تا برسیم به این کتاب نظم و زوال سیاسی، زوال دموکراسی.
ارزم به حضورتون اندیشه های هانتینگتون را اگر خواسته باشیم بهش بپردازیم، باید بریم توی فضای دهه 1960 امریکا. یه شورایی وجود داشت به نام شورای علوم اجتماعی. نظریه پردازانی بودن مربوط به مکتب سیاست تطبیقی. رویکردی که هانتینگتون داشت در قالب کتاب سامان سیاسی یک نوع نقد رویکرد رستو بود. رستو نگرشش رشد محور بود. برای این که نقد بکنه کتاب رستو رو، کتاب سامان سیاسی رو نوشت و به نوعی فوکویاما این الهام رو از اندیشه های هانتینگتون میگیره در ارتباط با همین کتاب نظم و زوال سیاسی که تبیین کرده و اومده در 4 بخش میخواد تبیین کنه که چه شاخص هایی اقتصاد جهانی داره، سیاست جهانی داره و جهان با چه چالش هایی روبروست و چگونه میشه این چالش های جهان رو برطرف کرد. البته من از فرصت استفاده کنم، یک کتاب دیگری فوکویاما داره که به فارسی ترجمه شده با عنوان امریکا بر سر تقاطع. کتاب امریکا بر سر تقاطع برای دانشجویان روابط بین الملل به شدت ارزشمنده. روند رشد محافظه‌کاری جدید رو در امریکا میگه و میگه که همواره بین 2 رویکرد سیاسی رقابت وجود داشته. یک گروه گروه محافظه‌کاران بوده و گروه دیگه گروه لیبرال ها. بنابراین بحثی که در کتاب امریکا بر سر تقاطع داره نقد محافظه‌کاری در داخل خود امریکاست. شاید اگر کسی اون کتاب رو بخونه میتونه درک بکنه که رویکرد فوکویاما با اندیشه های ترامپ کاملا مغایرت داره. چرا؟ چون محافظه‌کاری رو برای ایالات متحده هم نشانه قدرت و هم نشانه خطر و تهدید میدونه، در حالی که لیبرال دموکراسی رو یک شکل پذیرفته شده از قدرت مبتنی بر اجماع سازی تلقیش میکنه.
کتاب هویت فوکویاما را در کجای این سیر تحولات فکری فوکویاما؟
بله، کتاب هویت کتابی است که جدیداً منتشر شده. کتاب هویت درست در نقطه مقابل کتاب پایان تاریخ. پایان تاریخ بحثش این بود که ایدئولوژی ها پایان پیدا کردند، در حالی که کتاب هویت مسئلش این هستش که در نظام بین الملل یه نوع تنفر ایجاد شده. حتی به ظهور ترامپ اشاره داره و ظهور ترامپ رو در امریکا یکی از نشانه های هویت مربوط به ناسیونالیسم امریکایی میدونه و همچنین نقد میکنه که بحث‌های قبلی خودش رو نقد میکنه و به این جنبندی میرسه که عصر موجود عصر گروه‌های متعارضه. چه گروه‌هایی؟ گروه‌های هویتی. گروه‌های هویتی که دارای رویکرد فروملی هستند. هر مجموعه ای آدر خودش رو میسازه و سوژه‌ها از قابلیت لازم برای آدرسازی برخوردارند. در نتیجه چنین شرایط و فرایندی بحرانی به وجود میاد که این بحران با قالب‌های بحران هویتی که به نوعی لوسیان پای و جیمز کولمن قبلاً بهش اشاره داشتن متفاوته. اون بحران هویت مربوط به بحران نوسازی در درون یک کشور. بحث هویت جدید فراتر از فضای نوسازی رو بهش میپردازه، مربوط به شرایطی است که بازیگران نسبت به هم دیگه تنفر دارن. شما در نظر بگیرید الگوی رفتاری داعش یا جبهت النصره یا فتح الشام به چه صورت تعریف میشه؟ مبتنی بر هویتی که توش تنفره. پس بحثی که فوکویاما داره میاد بین هویت، تمایز و تنفر رابطه برقرار میکنه. مسئلهش اینه که هر آن چیزی که زمینه های لازم برای تمایز رو به وجود بیاره به عنوان یک نیروی چالش ساز در فضای سیاسی کشورها تلقی میشه.
پس ما در یه دوره‌ای با یک نوع نگاه خوشبینانه فوکویاما روبرو هستیم به آینده مسئله توسعه و آینده جوامع بین‌الملل که بحث پایان تاریخ دیگه. و می‌فرمایید بحث در بحث هویت این بحث تنفر و هویت یابی از طریق مبارزه
کاملا یعنی
با این تغییر دیدگاه تند فوکویاما، آیا ما باز هم باید فوکویاما رو جدی بگیریم؟
من فکر میکنم در زمره محدود نویسنده های صاحب سبک در ایالات متحده، کتاب هایی که داره تمامش ارزشمنده، ولی در بین این کتاب ها امریکا بر سر تقاطع ارزش بیشتری داره، نقد های جدی نسبت به سیاست خارجی امریکا داره، با اینکه خودش در یک زمان مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت خارجه امریکا بودش و امروز الگوهای رفتاری امریکا رو نقد میکنه به این دلیل که از فضای هژمونی خارج شده، از فضای رهبری فاصله گرفته و امریکای امروز در صدد سلطه هستش. فکر میکنم فوکویاما تونست موقعیت خودش رو در بین نظریه پردازان تراز اول سیاست توسعه و سیاست خارجی در امریکا تثبیت بکنه. کتاب هویت، کتاب نظم و زوال سیاسی، کتاب پایان تاریخ، هر کدوم ایده های خاصی رو داره. کتاب پایان تاریخ خیلی ایدئالیستی بود، فکر میکرد که غلبه حاصل شده، ولی در همون زمان هم این بحث وجود داشت که روی کرده تکاملی این مشکل رو به وجود میاره. مشابه این وضعیت رو روس ها داشتن در دهه 1960. روس ها هم فکر میکردن که از دوران سوسیالیسم دارن عبور میکنن و به دوران کمونیسم میرسن. این مشکل رویکرد تکاملی گرایانی. اما اگر رویکردت دیالکتیکی باشه در اون شرایط میتونی به این نتیجه برسی که کشورها اگرچه در وضعیت رشد اقتصادی قرار میگیرن اما رشد پایان تاریخ نیست. رشد اقتصادی چالش‌های خاص خودش رو ایجاد می‌کنه. یکی از چالش‌های رشد اقتصادی شکاف و نابرابری هستش.
جناب آقای دکتر، این کتاب نظم زوال سیاسی به یک نحوی در تقابل با بحث پایان تاریخ فوکویاما هم قرار میگیره. ما در اونجا لیبرال دموکراسی آینده و اون قله حرکت جوامع هست، ولی ما در نظم زوال سیاسی به اونجا میرسیم که دموکراسی چندان هم مطلوب نیست، یعنی یه سری مشکلاتی داره. چه عواملی باعث شد که اون نگاه خوشبینانه فوکویاما به لیبرال دموکراسی تضعیف بشه و ما برسیم به نظم و زوال سیاسی؟ نقدهای متفکرانه یا نه شرایط و موقعیت‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی است که فوکویاما را به تجدید نظر در دیدگاه پایان تاریخ میرسونه؟
نگاه کنید، پایان تاریخ در یک شرایط خاص زمانی شکل گرفت و نوشته شد، دورانی که امریکایی ها جنگ سرد رو با پیروزی به همراه رسونده بودند. برژنسکی سوال میکنه، میگه آقا مگه جنگ اقتصادی یک نوع جنگ نیست؟ جنگ ایدئولوژیک مگر یک نوع جنگ نیست؟ مشکل امریکایی ها این بود که در جهان فقط دو تا ایدئولوژی مسلط رو می دیدند. نگاهشون خیلی ساختاری بود. احساسشون این بود که خب کمونیسم که شکست خورده، ایدئولوژی دیگری وجود نداره. در حالی که جهان مملو از ایدئولوژی های متعارضه. این ایدئولوژی ها ممکنه در وضعیت دال مرکزی قرار نگیرند، اما دارای دالهای شناور متعددی هستند. وقتی که دال مرکزی یک ایدئولوژی کارکرد خودش را از دست بده و فاقد هژمونی باشد، در اون شرایط زمینه برای ظهور قالب‌های اندیشه‌ای دیگری به وجود میاد که از حوزه دال شناور به حوزه دال مرکزی شیفت میکنن و جابجایی به وجود میاد. من پیشنهادم اینه که اگر میخواید به این جنبندی برسید که فوکویاما چه روی کرد، به چه دلیل از پایان تاریخ فاصله گرفت، تمرکزتون رو بر کتاب هویت بگذارید. اما اگر میخواید به این نتیجه برسید که چالش توسعه در جهان چیه؟ مگر امریکایی ها روی کرد نوسازی رو بعد از جنگ جهانی دوم ارائه ندادند؟ روی کرد نوسازی چه پیامدها و مطلوبیت هایی رو برای کشورها ایجاد کرد؟ این نقد نوسازی است. همین جور که شما تو حوزه اندیشه سیاسی اندیشه های پست مدرن رو دارید. پست مدرن یعنی چی؟ یعنی مدرنیسم و چالش های اون. کتاب نظم و زوال سیاسی رو باید یک نشانه بنیادینی از تحلیل توسعه کرد و این که توسعه و نوسازی در جهان سوم با چه چالش هایی روبرو میشه. امروز چرا جهان سوم در وضعیت بحران دائمی قرار گرفته؟ علت اصلیش در این کتاب آورده شده و اون اینه که امریکایی ها اندیشه نوسازی رو، نهادهای نوسازی رو، قواعد نوسازی مثل چیه؟ مثل اجماع واشنگتنی. نهادهای نوسازی چیه؟ مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی. تمام این وضعیت ها به وجود اومده، اما سوال اینه که آیا بانک جهانی تونست جلوی فساد رو در کشورهای مختلف بگیره؟ شما در نظر بگیرید گزارش هایی که در قوه توسط قوه قضاییه ارائه میشه و محاکماتی که در طی این 6 ماه گذشته انجام میگیره چه ویژگی داره؟ ویژگیش این هستش که نشانه هایی از فساد اقتصادی وجود داره. بحث فوکویاما اینه که فساد اقتصادی زمینه های لازم برای فرسایش قدرت نظام سیاسی رو به وجود میاره. بنابراین بحث اصلی فوکویاما این هستش که کشورهای در حال توسعه با چه چالش هایی در عصر موجود روبرو هستند. یکی از بحث‌های اساسیش نقد سیاست های رشد محور، رشد اقتصادی رو چالش اصلی اقتصاد سیاسی بین المللی میتونه.
بسیار عالی، اگر اجازه بدید به مرکز فرمان بریم و یه آیتمی بشنمی و برگردیم گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم.
این جهان کجا ایستاده؟ به کجا میرود؟ و بر سر آدمیان و جهانشان چه رفته و چه میآید؟ واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران. آرزوها و سودای مؤلفان.
حالا اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده این نیست، این یه تکنیک داستانی است برای لحاظ این که ما بتونیم با یه فلاشبک از یه موقعیت شروع کنیم، همه یه روایت رو در فلاشبک انجام. این تکنیک
نویسنده در این کتاب به 3 گرایش عمده صهیونیست اشاره کرده.
در مورد مطالعه این کتاب خیلی ذهنم درگیر با جامعه خودمون بود.
واقعیت اینه که اغراقی در کتاب صورت نگرفت.
با نگاهی به تاریخ، جهان متجدد را باید خواند. در بحر مقصود با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، موج FM، ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، در خدمت جناب آقای دکتر متقی هستیم و گفتگو میکنیم درباره کتاب نظم و زوال سیاسی فوکویاما. جناب آقای دکتر، ایده محوری فوکویاما در این کتاب یعنی نظم و زوال سیاسی چیست؟ ظاهرا یه سری فاکتورهایی را علاوه بر بحث دموکراسی برای توسعه یافتگی لازم میده. اون فاکتورها چی هستن؟ پارامترها چی هستن؟
نگاه کنید، داگلاس نورس به نوعی یک تحول بنیادین در اندیشه خیلی از نظریه پردازان به وجود آورد. بحث نورس این هستش که اول شما نهادهای اقتصادی رو تقویت کن، بعدش زمینه‌های رشد اقتصادی رو به وجود بیار. مسئله فوکویاما در این کتاب اینه که رشد اقتصادی منجر به چه وضعیتی میشه؟ اولین نشانهش اینه که رشد اقتصادی منجر به نابرابری و شکاف‌های طبقاتی میشه. ضریب جینی رو تحت تأثیر قرار میده و جامعه احساس میکنه که در وضعیت یغما قرار گرفته. خیلی از کشورهای در حال توسعه با این ذهنیت و شرایط روبرو هستند. بحثی رو که فوکویاما داره اینه که
این و این بحث جدای از بحث فساد اقتصادی است، درسته یا نه؟
بله. اول این مقدمه
داره.
بحثی که فوکویاما میکنه اینه که میگه رشد اقتصادی خوبه ولی تبعات داره. تبعاتش 2 چیزه: 1، عدالت رو از بین میبره و 2، فساد رو گسترش میده. پس چه باید کرد؟ آیا باید نوسازی رو متوقف کرد؟ آیا باید رشد اقتصادی رو متوقف کرد؟ نه، باید براش راه حل آورد. درست مثل هابز در کتاب لویاتان وقتی که میگه انسان گرگ انسان است، یا وقتی که میگه جنگ همه علیه همه.